پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. بناست که در این برنامه و در برنامه‌های آینده در هر نوبت و در هر گفتاری درباره یکی از آثار و مفاخر زبان و ادبیات فارسی که در طول قرن‌های متمادی تونسته علاوه بر این که فرهنگ و مفاهیم عالی چون عرفان، فلسفه، تاریخ و سایر علوم رو نسل به نسل منتقل بکنه در گستره قلمرو ایران فرهنگی و زبان فارسی، خود اون اثر و خود اون کتاب در نقش حافظ و نگهبان زبان فارسی ایفای نقش کرده و به عنوان زبان معیار در زبان فارسی شناخته شده است. در این نوبت از این مجموعه گفتارها شما رو همراه میکنم با یکی از آثار سترگ زبان فارسی به نام تاریخ بیهقی. برخی بزرگان تاریخ بیهقی رو متناظر با شاهنامه میدونند در رفعت مقام و مرتبه و بر این باورند که جایگاهی که شاهنامه فردوسی در نظم داره، تاریخ بیهقی در نثر زبان فارسی داره و بعد از قرنها، یعنی در حدود 1000 سال، این نثر همچنان به عنوان یکی از نثرهای معیار و این کتاب به عنوان یکی از کتابها و منابع موثق فرهنگ و زبان فارسی شناخته میشه. خب ابتدا لازم هست که با مؤلف این کتاب آشنا بشیم، ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی، که از دبیران و منشیان و مورخان دوره غزنوی هست و مؤلف تاریخ بیهقی به حساب میاد. سال تولدش رو در حدود 385 قمری در بیهق، واقع در نزدیکی جنوب سبزوار کنونی گفتن و در اونجا به دنیا اومده و و اونطوری که از منابع و تذکره ها به دست میاد، البته از خانواده و روزگار کودکی و نوجوانی او اطلاع چندی در دست نیست، اما از قرائنی پیداست که او زمانی رو ابتدا شاید تا دوره‌های نوجوانی در زادگاه خودش سپری کرده و سپس به نیشابور رفته برای تحصیل علوم و در اونجا علاوه بر آموختن علوم مختلف آیین دبیری رو فرا گرفته و آنگونه ادب و فرهنگ رو آموخته که در سن 27 سالگی به خدمت دیوان سلطان محمود غزنوی در میاد که در اون زمان ریاست دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی با فردی به اسم بونصر مشکان هست که بیهقی تا پایان عمر خودش از این شخص و از بونصر مشکان با عنوان استاد خودش همواره به نیکی یاد میکنه و نام میبره. آنطور که خود بیهقی گفته 19 سال عمرش رو در خدمت بونصر مشکان گذرونده و علاوه بر کارهای دیوانی از او آموزش‌هایی فرا گرفته. بر این اساس میتونیم حدس بزنیم که از سال 412 تا سال 431 در خدمت بونصر مشکان بوده که بخشی از این دوره 19 ساله، یعنی حدود 9 سال مربوط به دوره سلطان محمود غزنوی می شده و بقیه مربوط به دوره سلطان مسعود غزنوی است. علاقه متقابل بین این استاد و شاگرد به گونه ای بوده که گفته شده که بونصر یک سال پیش از این که از دنیا بره و یک سال پیش از مرگ خودش به سلطان محمود سفارش می کنه که به جانشینی او ابوالفضل بیهقی رو رئیس دیوان رسالت خودش بکنه. اگرچه سلطان مسعود البته این کار رو نکرد و ریاست رو به شخصی به نام بوسهل زوزنی سپرد که برخلاف بونصر مشکان بیهقی هیچ موقع دل خوشی از این شخص نداشته و در طول نگارش تاریخ خودش بارها به نانکویی از او نام برده و یاد کرده. باری و به هر جهت تا زمانی که سلطان محمود زنده بود بیهقی مورد احترام فراوان بود و در دستگاه سلاطین غزنوی و در دستگاه سلطان مسعود مانند سلطان پدر یا سلطان ماضی به قول خودش دارای جاه و مقام بود. اما پس از سلطان مسعود و حکومت جانشینان او از جمله امیر محمد گرچه اندک احترامی داشت اما روزگار با او ناموافق بود و او هم از شرایط روزگار چندان دل خوشی نداشت تا اون که در آغاز سلطنت عبدالرشید از سلاطین غزنوی در سال 441 قمری حال او به کلی رو به تباهی رفت و در اثر سعایت بدخواهان امیر بر او خشم گرفت و عمال امیر اجازه یافتند که به خانه او هجوم ببرند و حتی اسناد و یادداشت‌های تاریخی که او سالیان بیشماری نوشته بود و فراهم کرده بود رو به غارت ببرند و یا از بین ببرند و خود اون رو هم دستگیر بکنند و در قلعه به حبس بفرستند. در 3 سالی بیهقی روزگار رو در تنگنا و حصر و حبس گذروند تا آنکه در سال 444 قمری با روی کار اومدن فرخزاد ابن مسعود یکی دیگر از فرزندان مسعود از حبس رهایی یافت و به جایگاه و پایگاه قبلی خودش و مشاورت و مجاورت امیر نایل شد و زمانی دبیر اون بود تا اون که در سال 448 در کنجی نشست و به کار تصنیف تاریخ خودش مشغول شد. گرچه پس از چند سالی بار دیگر در دوره امیر ابراهیم ابن مسعود تقربی یافت، اما به واقع از اون زمان بیشتر وقت و عمر خودش رو به تألیف تاریخ سپری کرد، یعنی تاریخ خودش که ما امروز به عنوان تاریخ بیهقی میشناسیم سپری کرد، تا اون که در سال 470 قمری در غزنه درگذشت و بدین ترتیب میتونیم مدت سال عمر ابوالفضل بیهقی رو در حدود 85 سال بدونیم، یعنی از سال 385 تا 470 قمری. خب سخن رو در این نوبت با قرائت بخش‌هایی از ابتدای کتاب تاریخ بیهقی برای شما شنوندگان عزیز به پایان می‌برم. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگانی خداوند عالم، سلطان اعظم ولی نعم، دراز باد در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت و رسیدن به امانی و نحمت در دنیا و آخرت. نوشتند بندگان از تگیناباد روز دوشنبه سوم شوال از احوال لشکر منصور که امروز اینجا مقیمند، بر آن جمله که پس از این چون فرمان عالی در رسد، فوج فوج قصد خدمت درگاه عالی خداوند عالم سلطان بزرگ ولی نعم اطال الله و بقاءه و نصر لواءه کنند، که عوایق و موانع بر افتاد و زایل گشت و کارها یک رویه شد و مستقیم و دلها بر طاعت است و نیتها درست. و الحمد لله رب العالمین و صلاة علی رسوله محمد و آله اجمعین. بدرود، تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
داستان‌های شاهنامه آینه فراز و فرود جسم و جان آدمی است. در قیاس با رمان واقع‌گرا، هدف این داستان‌های آرمان‌گرا آموزش جاویدان خرد، فرهنگ و تمدن دیرین است. اما آرمان این داستان‌ها بیگانه و دور از واقعیت نیست، مگر نه اون که داشتن آرمان از واقعیت‌های انسان بودن است. آیا می توان انسان بود و از هر آرمانی بری بود؟ پس داستان‌های شاهنامه نیز در نهایت واقعی است، منتها واقعیتی متعالی و پس از چرخش و گذر از صافی آرمانی فرهنگی. آنچه میان رستم و سهراب و بر دل تهمینه می گذرد، چه واقعیتی را به ما یادآور می شود؟
من رخش اسب رستم دیدم در نبردگاه، رستم از سهراب آنگاه نشان یافت، شکاف پهلویش به تیغ و پوشید دستانش را خون گرم سهراب. پهلوی سهراب دهان گشود و سهراب پیاپی نام تهمینه بود. فریاد رستم به آسمان برخاست: پسرم، پسرم، من رستم، چه بی‌خرد پدرم. من رخش رستم وی را چون این سراسیمه ندیده بودم. رستم گریبان چاک و بر سرزنان فریاد می کرد تا زهری بیابید، آری به هرچه شما را سوگند، پسرم نوش داروی. کدام پهلوان را بر سر این رسید که بر سر من؟ مرا سرزنش کنید، من به چه میمانم؟ به کسی که ریش خند گیتی به خون فرزند خرید؟ دستهایم، خون دستهایم.
من قطره آب جدا شده از امواج دیدم رستم را که دست‌های خونینش را در موج‌ها فرو برد، اما خون از دست‌هایش پاک نشد و من قطره آب شنیدم که رستم با خود واگویه کرد: همه آب‌های جهان این خون از دست‌های من پاک نمی‌کند. خون جوانم سهراب. و من قطره آب گریه امواج آبی بودم. به ترحم بر دستان خونین رستم چکیدم و در مشتش به بالین سهراب شدم. پهلوی سهراب دهان گشوده بود و زمین خون جوان میمکید. صدایی شنیدم که گفت: جهان تشنه. و صدای دیگر که پرسان بود برای رسیدن نوشدارو.
من تیغ بران رستم را پرسیدم: آی رستم، پهلوی پسرت را چگونه یافتی؟ بود به نرمی پهلوی پهلوانانی که تا به حال پهلویشان دریدی؟ رستم صدایم را نمی شنید. سر سهرابش بر زانو گرفته به دو می گفت: چگونه در روی تو بنگرم از شرم؟ و در من چگونه می نگری سهراب، چون آن نیستم که می پنداشتی؟ چه پوزش برم کردگار را و گل سازم از سپهر که این بر من نوشت؟ سهراب، چرا نگفتی پور منی تا نام زیر پایت بیفکنم؟ آه روزگار جوان خار، چرا تیغم کند نکردی؟ چرا پنجم نخشکاندی؟ چرا 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 به مهرش دلم نشوراندی؟ چرا این مهره یادگار زودتر نشانم ندادی؟ و اینک چرا جان مرا نمیگیری جای جان او؟ تو را نیکتر داد و ستدی در این کهن بازار؟
و من کله خود بر سر سهراب که بر زمین افتاده بود شنیدم از سهراب که گفت: آیا راهی جز آنچه رفتم داشتم؟ راهی که پیشا پیش بر من نوشته بودید؟ هر کس آری راه من به سوی گم کرد، رو به سوی جز آنچه میخواستم، رو به سوی که مرگم آنجا بود. شما سرنوشت من بودید و من دیر دانستم. از کجا آغاز شد؟ از روز زادنم، روزی که مادر تهمینه یافتم و پدر تهمتن، روزی که سمنگان گاهواره من کردند، پهنه‌ای میان دو شیر قران، توران شاه و ایران شاه، روزگاری برادرزادگان از خون فریدون اژدها افکن، و امروز تا خون دشمنان یک دیگر.
و من قطره آب وقتی می چکیدم از چشمان تهمینه شنیدم بی گفت: تو را بس نبود فرزند مادر خود بودن؟ این همه از آن آمد که خواستی پدر شناسی. شناختی پدر سهراب؟ چند گفتمت با سپاه مرو و جامعه جنگ در مپوش، فریب توران مخور و تیغ و درفش میارای؟ چند گفتم ترفند بشناس و همه را نیک دل مدان؟ آیا چون جنگ میرسد نشانه ها گم می شوند و پدر پسر نمی داند.
تاریخ پیوند ایران و هند به هزاران سال پیش باز می گردد. تاریخ نگاران می نویسند که وقتی حدود 1100 تا 1500 سال پیش از میلاد تیره‌های آریایی از دره خیبر وارد سرزمین‌های ایران و هند شدند، روابط زبانی این دو کشور از آن روزگار آغاز گردید. پس از حمله سلطان محمود غزنوی به هندوستان در اوایل سده 5 هجری، زبان فارسی با آمدن سپاهیان محمود در شبه قاره گسترش می‌یابد. البته نباید سهم صوفیان را که مبلغان اصلی اسلام و زبان فارسی بودند فراموش کرد. زبان فارسی در هند حدود 1000 سال سابقه دارد. احسان الله شکراللهی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند، به این پرسش پاسخ می دهد که چرا هندوستان یکی از مهمترین عرصه های زبان پارسی است؟
چرا هند به عنوان یکی از مهمترین عرصه های زبان فارسی شناخته میشه؟ باید عرض بکنم که این عرصه بزرگ که گفته میشه ابعاد مختلف داره، هم بعد زمانی داره، یعنی چیزی حدود 800 سال از زمان حضور لشکر محمود غزنوی میشه گفت سابقه حضور داره زبان فارسی در شبه قاره، و هم از بعد مکانی، یعنی گستردگی منطقه‌ای که زبان فارسی در اون ورود پیدا کرد. بعد از محمود حکومت‌های مسلمان دیگری که آمدن تا اوجش که دوران مغولان باشه، که البته مغولان هند با مغولانی که به ایران حمله کردند بسیار متفاوت بودن. در واقع مغولان هند که به 4 اسم هم شناخته میشن، بابریان هم به اونها گفته میشه چون سرسلسله شون بابر بود، گورکانیان بهشون اطلاق میشه به دلیل اینکه اینها ملکه رو از ایرانیان انتخاب میکردن و در واقع گورکان از ریشه گرکن ترکی میاد که به معنای داماد هست، به اینها تیموریان هم گفته میشه چون بابر از اعقاب تیمور بوده. بر تقدیر اینها مغولانی بودند که فرهنگ ایرانی و اسلامی رو پذیرفتند و دیگرگون شدند. اینها مثل مغولانی نبودند که در ایران ویرانی به بار آوردند. اینها مغولان آبادگر بودند. مغولان ایرانیزه شده و اسلامیزه شده و مغولانی که به همراه خودشون فرهنگ و تمدن و آبادانی رو به شبه قاره آوردند. و طبیعتاً عناصر فرهنگی که اینها به عنوان دستاورد به همراه خودشون آوردن از طرف مردم شبه قاره پذیرفته شد که یکی از اونها و بهتر بگیم مهمترین اونها زبان شیرین فارسی بود. خب اینها از شعرا حمایت میکردن، از ادبا استقبال میکردن و در اون مقطع تاریخی به ویژه شاعران بسیاری از ایران مهاجرت کردند به شبه قاره و در اطراف دربار رشد کردند با حمایت دربار، و به این ترتیب حجم وسیعی از متون زبان و ادب فارسی اینجا تولید شد. در واقع ما بعد از این وسعت تاریخی و وسعت جغرافیایی وارد مقوله کیفیت حضور زبان فارسی میشیم و این کیفیت ابعاد مختلف پیدا میکنه خودش. اولا تمام علومی که رایج بوده در شبه قاره در اون مقطع تاریخی به زبان فارسی بیان میشده، به زبان فارسی منتشر میشده، و غرضم از انتشار صرفا چاپ نیست، یعنی استنساخ نسخه ها در اون مقطع بر محمل زبان فارسی و بر بال زبان فارسی بود. من سه شاخه اصلی تقسیم کردم حضور زبان فارسی رو از جهت کیفی. یک بحث خلاقیت ادبی هست، یعنی تولید متن به زبان فارسی که برآورد میشه که تعداد متونی که در دوران به ویژه گورکانیان در هند پدید آمده در شبه قاره به مراتب بیشتر از متونی هست که به زبان فارسی در خود ایران پدید آمده. بنابراین از جهت پدیداری متون ادبی یک کیفیت فوق‌العاده‌ای داشته شبه قاره. شاخه دوم شاخه پژوهش و نقد ادبی است. به دلیل فراوانی تعداد شعرا و استقبالی که دربار حاکمان شبه قاره از ادبیات فارسی می‌کردند، طبیعتاً بازار بحث و گفتگو پیرامون ادبا و شعر ادبا داغ بوده، تذکره های فراوانی تولید می شده و بعضن مجادله های ادبی، نقد ادبی اتفاق می افتاده و ما شاهد این هستیم که در شبه قاره برای اولین بار به صورت جدی مقوله نقد ادبی پیگیری شده. اگرچه بنده معتقد هستم که همواره در طول تاریخ از زمانی که متون به زبان فارسی تولید شده به عنوان شرح یا به عنوان حاشیه همیشه رگه‌هایی از نقد رو در زبان فارسی در تولید نسخه‌های خطی ما شاهدش بودیم، اما به شکل ویژه در شبه قاره متون فراوانی رو می‌بینیم که به مقوله نقد ادبی پرداختن و چهره‌هایی مثل سید علی خان آرزو که به صورت حرفه‌ای مقوله نقد رو دنبال کردن. بعد از این دو شاخه، یعنی خلاقیت ادبی یا تولید متون ادبی و شعر و همینطور مقوله نقد ادب، ما شاهد مقوله انتشار و تکثیر آثار به زبان فارسی هستیم در شبه قاره، یعنی بحث استنساخ نسخه ها که مستلزم این بوده که افراد فراوانی حضور داشته باشند که بتونن زبان فارسی رو بخونن و طبیعتاً نسخه ها رو بازنویسی بکنن. کار استنساخ کار ساده‌ای نبوده، کار دقیقی بوده و نیاز به سواد بالایی داشته. بعد خط رو میشناختن و الحمدلله شبه قاره در حوزه توسعه هنر خوشنویسی هم سهم به سازایی داره که حالا مستلزم یک گفتگوی دیگری خواهد بود.
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
پیغام